رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران تمایل زیادی به مذاکره با دولتش دارد. سخنگوی دولت ایران اشتباه در نحوه اعترافگیری از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای را تایید کرد.
باعث شد که بی‌اعتباری این گونه به اصطلاح سناریوی سازی‌های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه.
و حملات هوایی بی‌سابقه ارتش سوریه به مواضع ارتش ترکیه در شمال این کشور. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تمایل بسیاری به مذاکره دارد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را سم مضاعف توصیف کرده است. از سوی دیگر تنش‌ها بین دو کشور همچنان ادامه یافته و کاهشی نشان نمی‌دهد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران علاقه ای به مذاکره با آمریکا ندارد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف که این سخنان را بعد از دیدار با همتای فنلاندی خود پکا هاویستو بر زبان می‌آورد، همچنین افزود هر گونه پادرمیانی بین ایران و آمریکا باید بر بازگرداندن ایالات متحده به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام متمرکز باشد. ساعتی پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به پرسش‌هایی در مورد نفتکش ایرانی در جبل الطارق گفته بود تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمی‌داند چگونه آن را آغاز کند. دونالد ترامپ 27 مرداد در جمع خبرنگاران گفت
ایران قصد گفتگو دارد، فقط نمی‌داند چگونه آغاز کند. آنها مردم بسیار مغروری هستند، اما اقتصادشان در حال فروپاشی است. تورم به سقف رسیده و وضعشان خیلی بد است. دیگر نفتی نمی‌فروشند. ما این تحریم‌ها را وضع کردیم، ولی می‌بینیم خیلی کمتر از آنچه فکرش را می‌کردیم نفت می‌فروشند. آنها خیلی به دنبال دستیابی به یک توافق هستند.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران به دنبال دستیابی به توافق تازه‌ای با آمریکاست و اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دولت ترامپ در سال گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دولت باراک اوباما با تهران خارج شد. از آن پس تحریم‌های قبلی و تحریم‌های گسترده تازه‌ای علیه افراد، نهادها و از همه مهمتر صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی مهمترین منبع درآمد ایران، اعمال شده است. دولت ترامپ گفته قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این حال گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده مبنی بر اینکه فروش نفت ایران به برخی از مشتریانش همچنان ادامه دارد. البته آمارهای غیر رسمی و برآوردها حاکی از افت قابل توجه صادرات است. با وجود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد تمایل تهران به مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافقی تازه، رهبر جمهوری اسلامی یعنی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلان حکومتی انجام چنین مذاکراتی را رد و حتی آن را سم مضاعف توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز مذاکرات را به برچیده شدن تحریم‌ها مشروط کرده است. آمریکا تا کنون تمایلی به برچیدن تحریم‌ها یا سبک کردن آنها نشان نداده و وزیر امور خارجه دولت روحانی را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سخنان دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران و در حالی بیان شده که بنابر گزارش‌ها نفتکش ایرانی که در جبل الطارق توقیف شده بود از منطقه خارج شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود، اما در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با رفسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و ارزیابی رو درباره اظهارات آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسیدم که گفته تهران به دنبال مذاکره است، اما به گفته او نمی‌داند که چگونه آغاز کند.
معمولا ایرانی ها یک دیپلماسی پنهانی دارند و اون تحرکاتی هم که وزیر خارجه ایران داشت و داره در ماه‌های اخیر، سفر به کویت و غیرزارک، به نظر من می آمد که شاید اینها در راه پیدا کردن یک کانال های ارتباطی هستند. ولی ظواهر امر این است که ایالات متحده هم خواستار همچی مذاکراتی هست، کما این که شایعات نزدیک به یقین در مورد دعوت وزیر خارجه ایران از طرف کاخ سفید وجود داشت که به نظر من اگر همچه دعوتی شده و آقای ظریف حالا حتما به دستور آقای خامنه‌ای قبول نکرده، اشتباه بسیار بزرگی است که دولت ایران مرتکب شده، به خاطر اینکه خیلی روشنه دولت ایران در سطح دولت آمریکا نیست و یک کشور جهان سومی است با یک اقتصاد یک پایه نفتی و نمیتونه هماوردی بکنه با ایالات متحده، کما که اتحاد شوروی هم نتونست. بنابراین من نظرم این است که شاید اقداماتی شده باشه ولی ظواهر امر بر این حکایت نمیکنه.
آقای نفیسی، دونالد ترامپ الان در حالی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولتش صحبت میکنه که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت آقای ترامپ رو رد کردند و برخی از مقامات دولت پیش شرط هایی رو گذاشتن، از جمله برداشته شدن تحریم های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام. با توجه به اینکه به انتخابات آمریکا هم کم کم نزدیک میشیم، چقدر دونالد ترامپ در رابطه با این دو پیش شرطی که مقامات ایران جست و گریخته مطرح کردند کوتاه خواهد آمد؟
این دو پیش شرط همونقدر غیر ممکنه که 12 شرط آمریکا، یعنی اینکه یک دفعه تمام تحریم ها رو بردارن و برگردن به برجام و اون وقت مذاکره رو آغاز بکنن تا ببینن چی میشه، این غیر ممکنه. بنابراین ایران شرط غیر ممکنی پیشنهاد کرده، ایالات متحده هم شروط غیر ممکنی پیشنهاد کرده و این بنبست اینجاست و به همین دلیل اگر که قدرت‌های دیگه‌ای بودن که وارد معرکه بشن، مثل فرض کنید که اروپای متحد و غیره و نفوذی هم روی ترامپ داشتن، امکان پیشرفتی بود. ولی در حال حاضر با توجه به این وضعیتی که پیش اومده، به نظرم امکانات مذاکرات بیشتر در بنبست تا در روبروی یک فتح بابی و یک امکانی برای مذاکره و رسیدن به یک توافق‌هایی.
آقای نفیسی، رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرده که اقدامات این کشور در به صفر رساندن فروش نفت ایران بیش از انتظار این کشور بوده. چقدر این تلاش‌های آمریکا منجر خواهد شد که فروش نفت ایران واقعا به صفر برسه؟
با یک دقت عجیبی وزارت خزانه داری به دنبال نفت ایران و امکان این که همین مقداری هم که ایران نفت قاچاق صادر میکنه گرفته بشه جلوش، که کمتر از 500 هزار بشکه است در حال حاضر، به نظرم امکان این وجود داره که نفت ایران از این هم کمتر فروش بره. ولی باید اضافه کنم همین مقداری هم که ایران به شکل قاچاق به خصوص در بنادر چین میفروشه بسیار بسیار پایین‌تر از قیمت بازاره، بنابراین این هم چندان به نفع ایران نیست که به این ترتیب اقدام بکنه. ولی به صفر رسوندن صادرات ایران فکر کنم همین الان به یک نحوی اجرا شده، به این معنا که صادرات بسیار کمه و اون مقداری هم که صادر میشه با قیمت بسیار کم زیر قیمت معمولی نفت در بازار سیاه فروخته میشه.
رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز دوشنبه در نشستی خبری به اظهارات مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران، واکنش نشان داد و گفت که این اتفاق در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، رخ داده و افزود که در نحوه اعترافگیری که در قبال برخی متهمان انجام گرفته، کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده بود. این مقام دولت حسن روحانی بدون اشاره به افراد این پرونده اضافه کرده که در همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و ارزیابی او رو درباره اظهارات سخنگوی دولت ایران پرسیدم.
احتمالاً بخشی از خود وزارت اطلاعات رو میگن یا شاید ممکنه یه پروژه مشترکی بودن نیروهای اطلاعات سپاه هم حضور داشتن. اونجا در مورد اظهارات آقای ربیعی، به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که آقای مازیار، روشنگری‌هایی که انجام دادن، به خصوص مصاحبه‌ای که با بی بی سی داشت، خب اینا ها تأثیرات زیادی داشت، تا جایی که حتی برخی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردن، وزیر اطلاعات فعلی، و خب این باعث شد که بی‌اعتباری این گونه به اصطلاح اعترافات یا سناریو سازی های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه. بنابراین ممکن است در مواجهه با پیامدهای منفیش دولت فعلی نخواسته هزینه های اونو بپذیره و این اظهارات رو عنوان کردن تا به نوعی جبران مافات کرده باشن.
آقای افشاری، حالا اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن ترور دانشمندان هسته ای این کشور توسط سرویس های جاسوسی بیگانه و توسط عوامل داخلی انجام گرفته، وظیفه مبارزه با سرویس های ضد جاسوسی خارجی هم بر عهده وزارت اطلاعات هست اونطور که در چارت این وزارتخونه اومده. الان در خصوص اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده کارشناسان دیگه حضور داشتن، این به چه معناست؟
همیشه در وزارت اطلاعات یک به اصطلاح جناح‌ها مقابل هم قرار داشتن. تفاوت این جناح‌ها برمیگشته به نوع نگاهشون، میزان سختگیری یا سختگیری از زاویه دیگه، اتکا به روش‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری. این هم در داخل خود وزارت اطلاعات بوده، ولی در سطح دیگه بین وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مثل اطلاعات سپاه، مثل اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات ارتش که بیشتر بر روش‌های فیزیکی و خشونت متکی هستند. معمولاً اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نسبت به بخش‌های دیگه از توان فنی بیشتری برخوردار است و بیشتر سعی می‌کنند طریق روش‌های کارشناسی با قضیه برخورد بکنند. البته در چارچوب کلیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این تفاوت رو دارد. بنابراین ممکن است در اون دوره حیدر مصدح دوره‌ای بود که همگرایی بین وزارت، یعنی مدیران ارشد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خب خیلی افزایش بده که بالاتری حد خودش رسید، ولی ممکن است اون جریان‌های خیلی نگاه دراز مدت ندارن، کوتاه مدت فکر میکنن، خیلی سریع میخوان پروژه رو اجرا بکنن، هیچ مرزهای استفاده از خشونتشون خیلی خیلی کمتر هست نسبت به جریان‌های دیگه. اومدن فکر کردن برای کوتاه مدت یه حرکتی رو پیاده بکنن و اجرا بکنن و به سلام اهداف سیاسیشون رو تعقیب بکنن.
الان آقای افشاری، آیا میشه اتفاقی که در خصوص پرونده نحوه اعترافگیری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای رخ داده رو مشابه قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای خودسر ارزیابی کرد؟
نه نمیشه. در دوره گذشتم خودسر نبود به واقع. این خودسر استفاده شد برای اینکه در چارچوب تعیین‌هایی که رئیس وقت دولت اصلاحات داشت نمیتونست موضوع رو هر آنچه که بوده بیاره به اصطلاح پیگیری بکنه، چون فرمان اون جنایت‌ها بالاترین مرجع هرم قدرت در جمهوری اسلامی آمده بود، ولی خب به تبع امکان پیگیری در این طریق میسر نبود. اون خودسر مطرح شد تا از این طریق حداقل از سطوح جراحی بشه که دیگه اون جنایت ها ادامه پیدا نکنه در سطح وزارت اطلاعات. الان هم این قطعا تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح بالایی انجام شده. اون موقع قطعا شخص خود وزیر اطلاعات وقت به نظر من حیدر محسن نقش فعالی داشته، و برای برخی از افرادی که ترور شدن این ابهام وجود داره که این کار اسرائیل یا سرویس های امنیتی خارجی نبوده، بلکه مسائلی بوده که چه بسا ریشه در داخل داشته باشه. بنابراین این تصمیم گیری ها برمیگرده به بخش مسلط قدرت، اون بخش یعنی که در اصل ریشه در نهادهای انتصابی داره و اونها برای اهداف سیاسی و حفظ موقعیت بالادستی خودشون در عرصه قدرت همیشه در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رو گروگان استفاده های کوتاه مدت و برخوردهای سیاسی خودشون میکنن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
برملاسازی اقتصادهای مالی برادران لاریجانی، خصوصا صادق آمالی، پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آمالی زنگ خطری است برای سپاه.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه ما ناوای آمریکایی رو هدف که قرار بدیم، چون اتمی هستن آب دریای خلیج فارس آلوده میشه، آب شیرین کره‌های کشورهای عربی نمیتونن آب و به اصطلاح شیرین بکنن و استفاده کنن و همه میمیرن. خب آقای محترم، شما خیلی هنر میکنی که تمام مسلمان ها رو میخوای بکشی، اسلام به شما این اجازه رو داده. خب اون وقت حالا اگر آمریکا و اسرائیل برای اینکه این اتفاق نیفته پیش دستی بکنن و با بمب‌های اتمی که دارن حالا به ما حمله کنن، اون وقت ما نمیتونیم بگیم چرا این کار کردی؟
خواستم از آقای احمدی‌نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی‌نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ارتش سوریه روز دوشنبه با پشتیبانی روسیه به یک کاروان نظامی ترکیه در ادلب حمله هوایی کرد و همزمان مقام‌های ترکیه از کشته شدن دست کم 3 غیر نظامی در این حمله خبر دادند. خبر حمله به این کاروان را ابتدا گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آنها در لندن است اعلام کرد. به گفته این گروه، هواپیمای سوری و روسی این کاروان نظامی ترکیه را که به سوی منطقه خانشیخون در حرکت بود بمباران کردند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با همکارم ایلیا جزایری که این اخبار رو دنبال کرده و نخست از او درباره جزئیات بمباران مواضع ترکیه در استان ادلب پرسیدم.
وزارت دفاع ترکیه بیانیه منتشر کرده. در این بیانیه اومده که در این بمباران دست کم 12 نفر زخمی شدن و 3 نفر دیگه هم کشته شدن. محکوم کرده این اقدام رو وزارت دفاع ترکیه و گفته ورود کاروان بر پایه توافقی است که آنکارا با مسکو داشته، همون توافق منطقه کمتنش، و کاروان میرفت تا در یکی از مناطق محل حضور ایستگاه نظارت بر اجرای توافق مستقر بشن، توافقی که بیش از 2 سال پیش منعقد شده و بر سر اون جلسات متعددی هم برگزار شده. اما وزارت امور خارجه سوریه بیانیه‌ای منتشر کرده در این باره. در این بیانیه ترکیه رو متهم کرده به حمایت از تروریسم و گفته کاروان زرهی ترکیه به سمت خانشیخون در حال حرکت بود برای اینکه جلوی شکست گروه النصره رو که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره بگیره.
ایلیا، در جنوب استان ادلب هم یه خبرهایی از درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و شورشیان مسلح منتشر شده. چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
رضا، این درگیری‌ها دقیقاً در همون اطراف خانشیخون هست. نیروهای ارتش سوریه در 2 روز گذشته عملیاتی که داشتن تونستن در محوطه شهر راهبردی خانشیخون پیشروی کنن، تونستن وارد غرب شهر بشن. درگیری‌ها به شدت ادامه داره و حتی بخشی از شرق کشیده شد، اما در شرق خانشیخون اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه نتونستن تا اینجای کار پیشرفت کنن. اگر دولت سوریه بتونه کنترل کنه شهر خانشیخون رو، عملیات آیندهش برای کنترل کل استان ادلب بسیار ساده تر خواهد بود.
و اما خبرگزاری ایرنا نوشت که تجمع شماری از مدافعان حقوق حیوانات در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی‌صاحب در مقابل شهرداری تهران در روز دوشنبه به درگیری و بازداشت برخی معترضان انجامیده. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌های غیر انسانی اعتراض داشتند. در همین زمینه ساعت پیش حسین محمدی، مؤسس شفاخانه سزار که محلی است برای نگهداری و حمایت از حیوانات آسیب دیده، به رادیو فردا این چنین گفت:
اتفاق که 100% همین چند مدت پیش صورت گرفته. چرا؟ چون بچه‌ها حتی بعضی سگ‌ها رو میشناختن، حتی بعضی سگ‌ها عقیم شده بودن توسط یک سری افراد خیر و حیوان دوست و به صورت شخصی البته غذارسانی میشد، اینا رو گرفته بودن، برده بودن اونجا جمع کرده بودن و قول وعیدهایی میدادن که بعد ما دوباره اینا رو برمیگردونیم و اینا. ولی متاسفانه یک روز این خبر اومد که همه اون سگ‌ها رو به طرز وحشیانه‌ای، حالا با هر ماده‌ای، دوستان میگن اسید نبوده، حالا اسیدم نباشه، هر ماده‌ای بوده، بالاخره مستقیم وارد قلب کردن. همون فیلمی که خود یکی از همان سه نفری که مشغول کشتار بودن این کار انجام دادن. و حالا ما به فرضم مال پارسال باشه، پیارسال باشه یا همین الان باشه، جنایت جنایته. ما افرادی داریم که 30 سال پیش جنایت کردن و الان دارن دادگاهی میشن. جنایت جنایت و باید پاسخگو باشن. حتی ما یک مصوبه‌ای داریم سال 78 تصویب شده و به کلیه شهرداری ها و دهیاری ها اینو دستورالعملش داده شده در همون سال. 8 صفحه تا 10 صفحه خیلی هم عالی نوشته شده، خیلی هم قشنگ نوشته شده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از شهرداری ها و دهیاری ها این کارو انجام نمیدن. من نمیدونم این مسئولین فکر کنم قسم خوردن که حرف ما رو نگیرن، یعنی به خودشون گفتن آقا اصلا هر چی بگن ما قبول نکنیم. واقعا تا این حد من رسیدم. بعضی موقع به فکر میرم که چرا من منطقی ترین حرف ها، راحت ترین طرح ها، آسان ترین، کم خرج ترین رو باز بهشون پیشنهاد میکنم، باز مخالفت میکنن و فقط به فکر کشتارن، به فکر حذف کردنن.
حسین محمدی مؤسس شفاخانه سزار بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این فیلمو نگاه کنن ببینید قساوت این رژیم چیه. وقتی که با یه حیوانی که زبون نداره اینجور رفتار میکنن و اسید مستقیما تزریق میکنن به قلب سگا، با آدمها ببینید چی کار میکنن.
در این ایام عید قدیر سگکشی با اسیدهای آلمانی افتخار شهرداری تهران نمیباشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران به حذف از مسابقات جهانی 2019 تهدید شدند. اتحادیه جهانی کشتی تهدید کرده است اگر ایران به دهی‌های خود را به این اتحادیه پرداخت نکند، اجازه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان 2019 را نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، در صورت عملی شدن این تهدید، سهمیه کشتی ایران در بازی های المپیک 2020 توکیو هم به خطر خواهد افتاد. بدهی فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی کشتی حدود 4 میلیارد تومان است که قرار بوده در اقساط 20,000 یورویی پرداخت شود، ولی هنوز عملی نشده. مسابقات جهانی کشتی 23 شهریور ماه در قزاقستان آغاز خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفته است با نامه‌نگاری اجازه نخواهیم داد خطر کشتی ایران را تهدید کند. تیم ملی بسکتبال ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در جام جهانی بسکتبال عازم کشور چین خواهد شد. این سومین حضور ایران در جام جهانی بسکتبال است. مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ملی به تیمش امیدوار است.
توقع از تیمی که بار سوم جام جهانی میره نتیجه هم هست، ما میریم برای اینکه بازی ها رو ببریم و به وزه کافی بچه‌هامون هم تجربه دارن و امیدوارم بتونیم بازی خوبی ارائه بدیم.
تیم ملی ایران در جام جهانی بسکتبال با تیم‌های اسپانیا، تونس و پورتوریکو هم گروه است. دختران والیبالیست ایران امروز در دومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در سئول به مصاف تیم هنگ کنگ میروند. تیم ملی بانوان ایران با شکستی که در بازی اول مقابل کره جنوبی میزبان مسابقات متحمل شده، شانسی برای قرار گرفتن در میان 4 تیم اول نخواهد داشت. جمعاً 13 تیم در مسابقات شرکت دارند. در فرانسه، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قهرمان فصل پیش باشگاه‌ها و یکی از گران‌ترین تیم‌های دنیا در فصل جدید با نخستین شکست روبرو شد. حریف برنده تیم رن بود که در خانه 2-1 تیم پاریس سن ژرمن را شکست داد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس، گل پیروزی تیم رن توسط رومان دل کاستیو زده شد. پاریس سن ژرمن با این شکست با 3 امتیاز در هفته دوم لوشامپیونه به رده 8 جدول رفته. تیم رن بعد از لیون و نیس در مکان سوم است و هر سه تیم 6 امتیازی هست. و در انگلیس، آخرین بازی از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش میان منچستر یونایتد تیم 9 جدول و وولورهمپتون تیم 13 آغاز شده است. این بازی هم اکنون در زمین وولورهمپتون ادامه دارد. منچستر یونایتد اگر برنده شود به سطح جدول صعود خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 است. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. دعوت میکنم که در ادامه این مجله شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم‌فر باشید. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
کودک کار نویسنده، کتابی به قلم کودک کار نویسنده. ای بسا که شما هم با من هم‌عقیده اید که احتمال انتشار چنین اثری خود به قدر کافی هیجان انگیز هست تا هر اهل کتابی و حتی خوانندگان به اصطلاح عبوری کتاب‌ها را هم برانگیزد تا در هر سن و سطحی که هستیم مشتاق به خواندنش باشیم. یک کودک کار با همه تجربه‌ها و فقدان‌ها و داشته‌هایش چه روایتی برای گفتن به جهان دارد؟ چون این اتفاق نادری حالا اما افتاده است و چه خوب که در زبان فارسی و چه خوبتر که اثری جدی و قابل تأمل هم از کار در آمده است در گونه و حوزه خودش. بهشت دست جمعی کتابیست که در عرض چند ماه دارد به چاپ سومش می رسد. اثری حاصل 3 سال تلاش و ایده های عاطفه چهارمحالیان، شاعر و حالا معلم کودکان کار محرومترین منطقه تهران دروازه غار. او مهمان برنامه این هفته ماست. با این توضیح که بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
خیلی خوش آمدین خانم چهارمحالیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اولین چیزی که در مواجهه با این کتاب ذهن مخاطب حرفه‌ای یا حتی آماتور رو درگیر می‌کنه احتمالاً درخشانی ایده است، ایده تولید این کار. این که به نوشته خود شما در مقدمه مجموعه مشتمل بر 30 و چند عنوان داستان کوتاه از کودکان کار، فقر، اعتیاد و جغرافیا فراهم بیاد و کتاب بشه و به نوعی عادت‌های ما مخاطبان رو بخواد در هم بریزه از فرایند تولید یک اثر ادبی، این یعنی این که مهمترین بخش ماجرا همون ایده است. پس اجازه بدید از همین جا بشنویم ایده چطور جوونه زد، منسجم شد و به این کتاب رسید.
ایده، خب این امکان برای من فراهم اومد که از طریق بنیاد مرتا که یک مؤسسه ای هست که تلاش میکنه زنان و کودکان مناطق به هر حال محرومتر رو توانمند بکنه و آموزش بده، از طریق آموزش با بچه ها ارتباط بیشتری بگیرم. خوشبختانه از بین حدود 250 نفر از کودکان گروه های سنی 8 تا 13-14 سال تعدادی از بچه ها خیلی گرایش نشون دادن به داستان نویسی و داستان خوانی و داستانگویی برای اینکه بتونن بخش های عمیق و گاهی وقت ها زخمی زیستنشون رو از طریق ابراز کردنش درمان بکنن و به یک شکل هنری بتابونن به جامعه.
منظور دقیقاً از کودکان کار که نویسندگان آثار این کتابن چه کسانی هن؟ چون میدونید با گفتن کودک کار عموما مخاطب عام به یاد کودکانی میفته که در خیابونها و مثلا لابلای ترافیک ماشینها به اصطلاح به مشاغل کاذب مشغولن. آیا اینها از همین دسته بچه ها هستن یا منظور دیگه ای هست از کودکان کار؟
بله، ببینید یک وقتهایی در ذهن ما کودک کار با کودک خیابان گره میخوره. خب خیلی از بچه هایی که بنیاد مرتا که در واقع سعی میکنه که به نوعی اینها رو پوشش بده، بله کودکان این چنینی هستند. اما مؤلفان کتاب بهشت دست جمعی کودکانی هستند که به قیاسی که مثلا ما آقای محمود دولت آبادی، آقای علی اشرف درویشیان، مارک توین و خیلی از نویسندگان دیگر تاریخ ادبیات جهان و ایران رو کودک کار میدونیم، کودک کار بودن به این معنا که حالا در بخش های پارت هایی از شبانه روزشون کار میکنن، مثلا چون در واقع راسته پارچه فروشان هست مولوی و راسته خیلی از اصناف هست، اونجا به فروشندگی در مغازه ها مشغول هستن، بخشی از هزینه های خودشون رو در میارن، سعی میکنن به خانواده هاشون کمک بکنن. اما به طور کلی شما احیانا میدونید که منطقه دروازه غار و مولوی و هروی یکی از مناطق تولید مواد مخدر ارزان در ایرانه و به طور آشکار شما وقتی که در این محلات قدم میزنید با گونه قبرستان زنده روبرو هستید.
با تورق این کار، این اثر، میشه دریافت که مخاطب این داستان‌ها، این روایت‌ها بیشتر ردی سنی نوجوانانه. شما زمانی که به نشر اثر فکر میکردید، آیا با همین پیش‌فرض کار رو منتشر کردید برای نوجوانان یا به مخاطبان بزرگسال هم نظر داشتین؟
ببینید، دغدغه اصلی من این بود که همونطور که ما در بسیاری از نهله‌های دیگر ادب، هنر، سیاست و جامعه به طور مثال میگیم که این زنان هستند که باید در مورد زنان بنویسن، این اقلیت‌ها هستند که بهتر میتونن در مورد اقلیت‌ها بنویسن، پس این کودکان هستند که بهتر از هر کسی میتونن جهان خودشون رو به هم نسلان و هم سنان خودشون بنمایانن. در نتیجه ما 3 سال با این بچه ها همراه شدیم و زندگی کردیم با هم دیگه به این نحوی که پنجشنبه ها کارگاه داستان نویسی و داستان خانی و نقد داستان بود و یک گروه آنلاینی داشتیم به نام بهشت دست جمعی که شبانه روز با هم دیگه به صورت مجازی هم در ارتباط بودیم. بچه ها به طور حرفه‌ای داستان خوندن، داستان نوشتن، بیایش داستان رو یاد گرفتن، عناصر داستانی رو آموختن، بارها و بارها داستانهاشون رو ویراستن و سعی کردند که همون چیزی که تحت عنوان داستان در تخیل، تصویر و واقعیت ذهنی اونها شکل میگیره رو تبدیل به ادبیات بکنن و خروجیش آن چیزی شد که خیلی فاصله داشت با ادبیات کودکی که بزرگسالان سعی میکنن خودشون رو کودک کنن و بنویسن. و بله، خیلی از بزرگسالان هم الان وقتی که این داستانها رو میخونن ارتباط ورای طبقه و سن رو باش برقرار میکنن.
خب اجازه بدید به یک نکته‌ای بپردازیم در ارتباط با یک از داستانهای خاص این کتاب. داستانی است که روایتی است از یک دختر نوجوان افغانستانی میخونیم به نام سعیده رحیمی که با گویش محاوره رایج در افغانستان روایت و چاپ شده که از قضا داستان خوبی هم از آب در اومده. پرسشم این است که آیا تعمدی در این شیوه نگارش بوده و چه امتیازی داشته که ترجیح دادین به نگارش رسمی فارسی یا فارسی حالا دری نیاد؟ آیا مثلا اگر این نوجوان کرد یا لور، خوزستانی، بندری، شیرازی، مثلا رشتی بود، هم این رویکرد نگارشی رو ترجیح میدادید یا اینجا فکر کردید که این حالت لحن محاوره که مردم افغانستان به کار میبرن اینجا بیشتر کمک میکنه به روایت؟
تعدادی از بچه‌هایی که مصرن در واقع در این کلاس شرکت فعالانه داشتن بچه‌های افغان بودن. در مورد سعیده رحیمی اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی در نوشتن داستان به زبان فارسی کند پیش میرفت، اما من میدونستم که بسیار بسیار رنج‌های عمیقی از زن افغان بودن را احساس میکنه و وقتی ازش میخواستم که همون چیزهایی رو که میخواد بنویسه و نمیتونه بنویسه توضیح بده، میدیدم که به زبان افغان با ادبیات بسیار زیبایی مینویسه و خیلی خلاقانه تر پیش میره. در نتیجه متوجه شدم که اصلا تصویرهایی از این داستان هستن که داستان بسیار تکان دهنده‌ای هست، داستان دختر بچه‌ای که پدرش اون رو به یک قمارباز میبازه و وقتی که به خانه آن قمارباز میره با پیرزنی روبرو میشه که بعد از مدت ها میفهمه که این پیرزن مادرشه و مادرش هم در اون قمار باخته شده. میدیدم زبان مادریه که داره بر ذهن نویسنده و ذهن مؤلف این زن حکومت میکنه و زبان مسلطشه. در نشاتش خواستم به راحتی به زبان مادریش بنویسه و داستانش رو در آزاد نه و رهاترین شکل ممکن خلق کنه و بسیار استقبال کرد و داستان همونطور که میبینید یکی از طولانی ترین داستانهای کتاب شد. مثلا در این که ظرفیت هایی واقعا زبان افغان داره که خیلی به زبان ادبی فارسی نزدیکه و این شد که ما کاملا عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه بچه ها به هر زبانی که میخوان بنویسن و کسی که استقبال کرد در این میان سعیده رحیمی بود و داستانش آفریده شد و آفریده شد در این کتاب.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عاطفه چهارمحالیان، طراح و گردآورنده بهشت دست جمعی، مجموعه داستانی نوشته گروهی از کودکان کار در تهران. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرداد قاسمفر. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda